این کتاب، و من امیدوارم که این کتاب خیلی بیشتر مطرح بشه تا جوانان هم با این کتاب آشنا بشن.
خیلی متشکرم.
من از همه سپاس
خواهش میکنم.
درود بر شما، خدافظی میکنیم از شما دو بزرگوار و سپاس از حضورتون. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و علاقمند به مطالعه کتاب‌های تاریخی. امیدواریم که سلامت و برقرار و تندرست باشید در سایه نگاه مهربان خداوندگار. شبتون بمهر.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل
شرایط تروریستی داریم.
خداوند خود افتر را آزاد میشه. الان تتحرر بابنائها و
حداش. کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سال 1375، آغاز فعالیت فضایی ایران. ساخت مدل آزمایشگاهی ماهواره مسماه آغاز شده و بعد نوبت به طراحی و ساخت مدل مخصوص پرتابان می رسد. ماهواره مسماه قرار است توسط ماهواره بر ایتالیایی پرتاب شود، اما آنها از این کار سرباز می زنند.
ماهواره تحقیقاتی و کوچکی است، ولی صدها تکنولوژی درش به کار رفته.
دانشمندان ایرانی دست از تلاش بر نداشتند و در همان سالها طراحی ماهواره هواشناسی سینای 1 را آغاز می کنند. ماهواره‌ای که به کمک روس‌ها ساخته شده و در تاریخ 5 آبان 84 با موشک کاسموس از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شد. حدوداً دو سال بعد در 15 آبان ماه 1386 نخستین مرکز فضایی ایران که شامل ایستگاه کنترل زمینی و سامانه پرتاب است رونمایی می شود. این اتفاق یک بار دیگر اذهان مسئولان و دانشمندان را به خود مشغول کرده که باید برای پیشرفت اساسی به درون توجه داشته نه بیرون. در این روز بیادماندنی کاوشگر یک به فضا پرتاب می شود. 28 مرداد 87 برای صنعت فضایی کشور روزی فراموش نشدنی است، چرا که موشک ماهواره بر امید تست پرتاب خود را با موفقیت انجام می دهد. زنجیری پیشرفت‌های دانشمندان فضایی کشورمان در آذر ماه 87 با ارسال محموله کاوشگر دو کامل تر می شود. حالا نوبت آن رسیده که ایرانیان امید خود را به فضا پرتاب کنند. در بهمن 87 نیز شمارش معکوس برای فرستادن ماهواره امید به فضا آغاز می شود.
این ماهواره در مدار اطلاعات مخابراتی رو از طریق ایستگاه‌های زمینی دریافت می‌کنه و یک سری اطلاعات مخابراتی رو دوباره ارسال می‌کنه به سمت زمین همراه با دیتاهای تکست یعنی مت و صوت.
در این میان حیرت غربی‌ها با وجود تحریم‌های گسترده دیدنی است.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
سیاست‌های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد.
ما آشکارا از رفتار ایران در بسیاری از زمینه‌ها نگرانیم.
اما اون چیزی که اهمیت داره این فناوری اساساً در داخل ایران تولید شده. دانشمندان، کارکنان فنی و مهندسان همگی ایرانی بودند.
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
در همین سال ایران کاوشگر سه را به فضا پرتاب میکند. این یعنی نزدیک شدن ایران برای ارسال موجود زنده به فضا. یک سال بعد از ماهواره‌های ملی طلوع، مصباح دو و نوید علم و صنعت رونمایی شد. 25 خرداد 90 پرتاب موفق ماهواره رصد گام دیگری برای تسخیر فضا. ماهواره نوید نیز در 14 بهمن 90 در جایگاه سومین ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا می رود و نویدهای تازه‌ای را برای ملت ایران به ارمغان می آورد. ایران همچنین در عرصه طراحی ساخت موتور و موشک های ماهواره بر نیز دنیا را متحیر می کند.
این موتور از نوع موتور سوخت مایع هست. تو لحظه اول سرعتش بسیار پایینه، صفر، ولی گازهای خروجی از این موتور بالغ بر 1600-700 متر بر ثانیه سرعت داره.
9 بهمن 1391 نقطه عطف در تاریخچه نچندان بلند فضایی کشور. پرتاب موجود زنده به فضا. لحظه به لحظه مسیر پروازی کپسول زیستی از طریق ایستگاه‌های زمینی پایش می‌شود.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم چه زمانی چه اجزایی جدا بشن، چه قسمت‌های فرمان بپذیرن و کارهایی رو انجام بدن، چه موقع عمل بکنه.
23 آذر سال 1392 حالا نوبت فرگام است که به فضا بره. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا 4 ماهواره ملی خود به نام فجر را با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا پرتاب کند.
با سلام و تحیت به پیشگاه پیامبر رحمت و درود بر منجی عالم بشریت، اجازه پرتاب ماهواره ملی فجر با ماهواره بر بومی سفیر فجر را صادر می کنم. علی برکت الله.
19 بهمن 1395. حالا امروز اکثر دانشگاه‌های فنی کشور به مدد همت و تلاش دانشمندان جوان ایرانی اقدام به طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی می‌کنند. از دو ماهواره مخابراتی ناهید 1 و پیام رونمایی می‌شود. آری، ما در زمینی هوافضا نیز توانستیم.
رونمایی از ماهواره‌های ناهید، پیام امیرکبیر و بلوک انتقال مداری.
25 دی ماه 97، حالا نوبت به پرتاب ماهواره مخابراتی پیام امیرکبیر رسید.
بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
اما ماهواره بر سیمرغ که حامل ماهواره پیام بود در آخرین مرحله از مأموریتش ناکام ماند.
ماهواره پیام به زمین سیگنال فرستاد اما نتوانست در مدار پیشبینی شده اش قرار گیرد. ماهواره پیام که در دانشگاه امیرکبیر ساخته شده بود بامداد امروز به فضا پرتاب شد و در مرحله پرتاب موفق بود و تا دو مرحله هم خوب پیش رفت، اما در گام سوم و مرحله نهایی سرعت کافی از ماهواره بر نگرفت و نتوانست در مدار بنشیند.
البته یادمان نرود شیرینی موفقیت در صنعت هوافضا به پشتوانه روزهای سختی به دست آمد که دانشمندان کشورمان بارها و بارها آزمایش و تحقیق کردند و حتی گاه به نتیجه نیز نرسیدند، اما به لطف خدا با مشی فاستقم کما امرت در نهایت به آن موفقیتی که لایق ایران و ایرانی است دست می‌یابند.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و همراهان گرامی. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگی در بخش دوم. امیدوارم که همچنان همراه ما بمانید و چند برنامه دیگر رو انشالله بشنوید در این بخش و سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ. و اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
Thank you.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم هر جا هستید سر حال و شاداب و موفق و خوشحال باشید. خوشحالیم که در یک برنامه دیگه از برنامه‌های خشت اول با ما همراه هستید و امیدواریم موضوعی که برای امروز شما انتخاب کردیم براتون جذاب، کاربردی و مفید باشه. لطفاً با من مریم یوسفی پور تهیه کننده و مجری این برنامه در 30 دقیقه آینده همراه باشید. صدا بردار ما طناز صدیفی که این صدا رو برای شما شنیدنی میکنن. با ما همراه باشید. امیدواریم همیشه زندگی شما در آرامش سپری بشه، اما به هر حال روزگار اینجوریه که گاهی وقتا پستی داریم، گاهی بلندی داریم، خوب داریم، بد داریم و همه اینا در کنار هم زندگی رو معنی دار میکنن. اما گاهی پیش اومده که ما در شرایط بحرانی گرفتار میشیم. تعریف ما از شرایط بحرانی چیه و در شرایط بحرانی زندگی چه نوع مداخله ای باید بکنیم تا همه چی رو دوباره به آرامش برگردونیم؟ با ما همراه باشید. شرایط بحرانی ممکنه چند نوع تعریف داشته باشه. برای هر کدوم از ماها یک معنای خاصی ممکنه داشته باشه. هر کدوم از ما در زندگی خودمون شرایطی رو تجربه میکنیم که برای ما شرایط بحرانی به حساب میاد. اما گاهی وقتا شرایطی در کل جامعه اتفاق میفته که همه رو دچار بحران میکنه. در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ امروز افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر آرش احمدی هستیم، متخصص روانشناسی بالینی. با ما همراه باشید تا نکته‌های خیلی خوب و مفیدی رو از زبان ایشون بشنویم. خیلی خوش اومدین به برنامه خشت اول. خوشحالیم که با ما همراه هستید و امیدواریم که هر آنچه که در این برنامه خدمت شما ارائه می‌کنیم به عنوان اطلاعاتی که میتونه برای هر کسی مفید باشه، به کار زندگیمون بیاد، کاربردی باشه و بتونیم در یک شرایط خاصی، در وضعیت به خصوصی که باهاش مواجه میشیم، یک کلید دست ما بده که باهاش بتونیم قفلا رو باز بکنیم. جناب آقای دکتر احمدی، خیلی خوش اومدین به برنامه خشت اول.
من هم به شما سلام میکنم. ممنون، سپاسگزارم از اینکه دعوت کردید بنده رو به این برنامه خشت اول.
آقای احمدی، همونطور که متوجه شدین در ابتدای برنامه، ما می‌خوایم در مورد شرایط و وضعیت بحرانی که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد یا برای یک جامعه ممکنه پیش بیاد می‌خوایم صحبت بکنیم. منتها در ابتدای بحثمون شما برای شروع یک تعریفی از دیدگاه خودتون، از دیدگاه روانشناسی در واقع، در مورد شرایط بحرانی بفرمایین که وقتی میگیم شرایط بحرانی دقیقاً منظورمون چه چیزهایی میتونه باشه.
به طور کلی خانم یوسفی پور، وقتی ما داریم زندگی عادی خودمون رو انجام میدیم، فرزندمون رو مدرسه میبریم یا مثلا برنامه‌ریزی کردیم که سرویس مدرسه داشته باشه، چه ساعتی از مدرسه برمیگرده یا خودمون چه ساعتی از محل کارون برمیگردیم خونه، یعنی برنامه‌های روتین زندگیمون وقتی به یک باره، به یک اتفاقی به هم میریزه، ما به اون میگیم بحران.
یعنی حتی باید ناگهانی همه چی به هم بریزه تا تبدیل به بحران بشه.
بحران بشه. یعنی شما میبینید که حتی ما در سطح کلان و در سطح شهری هم ما ستاد بحران داریم. خب این ستاد بحران چیکار میکنه؟ در واقع برنامه‌ریزی میکنن، یه عده متخصص نشستن که اگر مثلا در این شهر زلزله اومد، اگر در این شهر مثلا اتفاقی برای مثلا مخازن نفتی در فلان منطقه ها افتاد، یا اگر مثلا جنگی صورت گرفت، یا هر اتفاق دیگری، سیل ناگهانی اومد و خب خیابون‌ها بند اومد و اینها، چی کار باید بکنیم؟ بعد دیگه بله. تقسیم میشه به ستادهای دیگه که اونها مثلا کارهای اجرایی رو انجام بدن.
درست.
در خانواده‌ام همین صورت رو ما بخوایم مقیاس کوچیک‌ترش رو بخوایم در نظر بگیریم، پدر و مادر به عنوان محورهای اصلی خانواده باید اصلا خودشون بحران رو بشناسن، مدیریت بحران رو بلد باشن، پیشگیری قبل از بروز بحران رو بلد باشن که اگر یک اتفاقی افتاد، یک بحران ایجاد شد، بتونن به فرزندان خودشون کمک بکنن.
درست. خب با این اوصاف در واقع شما دو شکل از شرایطی رو که ممکنه پیش بیاد، یکی بله. در سطح کلان و یکی در سطح کوچک خانواده. ممکنه چنین شرایطی پیش بیاد که شرایط بحرانی محسوب بشه. حالا اون سطح کلانش به جای خود که در موردش بله. صحبت خواهیم کرد، ولی در مورد بحث خانوادگی شما یه نکته‌ای همینجا اضافه کردین و اون اینکه خب ما باید مدیریت بحران بلد باشیم. در خانواده پدر و مادر خانواده بله. در واقع والدین که مسئول فرزندانشون هم هستن باید شرایط بحران رو بتونن مدیریت کنن، بلد باشن مدیریت کنن تا توی یک چنین اوقاتی که درگیر چنین وضعیتی میشن بدونن چه کار باید بکنن و آرامش رو به خانواده برگردونن. آیا واقعا خانواده ها بلدن؟ چه کسی مسئول چنین آموزشیه؟ یا اگر خودشون مسئول هستن که برن یاد بگیرن، از کجا باید یاد بگیرن؟ چطوری باید یاد بگیرن؟
ببینید، خب الان در کشورهای پیشرفته وقتی نگاه میکنید در زمینه مدیریت بحران، اصلا از همون دوران کودکی این آموزش ها رو در همون سطح خود فرزند، اون فرد، آموزش ها داده میشه، حتی در سطح مهد کودک. مثلا میگن اگر مثلا میان یک توی مهد کودک هاشون یک چیزهایی مثل سنگ، چیزهای سبک، اشیاء سبک درست میکنن و میگن که اینجا مثلا کوه، حالا این سنگ ها داره از کوه میفته، شما باید به این سمت برید. یعنی از همون دوران کودکی
آموزش ها داده میشه.
حالا میان بالاتر دبستان، به همین ترتیب نرم افزارها اینها دارن که توی مدارس خودشون آموزش پیدا میکنن که در زمینهای بحرانهای مختلف چیکار باید بکنن خودشون به صورت انفرادی، در دبیرستانهاشون، در دانشگاهاشون. خب این طرف، این فردی که داره بزرگ میشه، در آینده خودش میشه مادر، خودش میشه پدر.
بله،
یعنی آموزش ها رو از دوران کودکی خودش یاد گرفته و ما باید این آموزش ها رو در واقع در مدارس خودمون، در کتاب ها، در کتب درسی خودمون بگنجونیم و واقعا اینها بسیار مهمه. اگر هم بخش هایی الان هست خیلی ضعیفه، یعنی خیلی کم بهش پرداخته میشه. ما مثلا در زمینه آتش نشانی، یک روز روز آتش نشانی هستش مثلا تو بعضی از مدارس مثلا شهرهای بزرگ، ما مثلا حالا یک ماشین آتش نشانی میاد، یه صحبتی از مثلا یک آتش نشان میشنویم و اینا، ولی خب در خیلی از جاهای مثلا کشور این اتفاق نمیفته.
البته ببخشید من کلامتون میام، الان توی مدارس به نظر میرسه حتی توی کتاب درسی یه بخشایی گنجانده شده و آموزشایی داره، حالا هر چند خیلی گسترده و جدی نیست، ولی به هر حال در واقع ضرورتش احساس شده.
ببینید بله، این اتفاق افتاده. ما خیلی سال پیش هم مثلا در واقع انجمن دامپزشکی یک صحبتی رو داشت با وزارت آموزش پرورش که این اتفاق بیفته و در کتب درسی مثلا بیشتر بهش پرداخته بشه.
بله.
چون بسیار مسئله مهمیه.
درست.
ولی خب این که مثلا یک واحد درسی یا مثلا یه درسشون این باشه، حالا معلمشون هم، آیا این خود معلم چقدر تخصص داره در این زمینه، خیلی مهمه.
دوست.
برنامه آموزشی برای مدیریت بحران وجود داره، یعنی ما به جای اینکه اینقدر برنامه‌های مختلفی که در واقع جستجو می‌کنیم توی
فضای مجازی چرخه علکی زیاد میزنیم،
به جای این چرخه خب واقعا بریم ببینیم مدیریت بحران اصلا معنیش چیه.
درست.
خب این بر این دیگه نه هزینه‌ای داره، شما دارید هزینه اینترنت رو میدید، خب حداقل برای یک کار مفید بپردازید.
یعنی یک پدر و مادری که این مدیریت بحران رو نمیشناسه و این اطلاعات خوب رو نداره و احساس نیاز هم میکنه، احساس خطر هم ممکنه در یک شرایطی حتی بکنه.
آره.
این احساس خطر باید باشه تا انگیزه بشه بره یاد بگیره. ببینید به قول شما، حالا مثلا این همه چرخ در روز ما توی اینترنت میزنیم، روزی یه ساعت هم بریم، شاید مثلا یکی دو ساعت بیشتر کافی نباشه.
اصلا شما هفته یک بار 20 دقیقه برید اطلاعات جمع‌آوری بکنید، تو ذهنتون بذارید و اون رو به اشتراک بذارید با اعضای خانواده.
بله،
برای نیست هم پدر هم مادر هر دو بیفتن برای دنبال مدیریت بحران، نه. یا پدر یا مادر که حالا وقت آزادتری داره، حالا تو محیط کارش وقتش آزادتره، تو خونه است، و این رو شب در ماه حداقل هفته یک بار این رو به اشتراک بذاره.
بله.
یعنی وقتی دور هم نشستن اصلا خودش باعث انسجام خانواده میشه. یه موقعی مثلا من الان خب بالاخره که از مراجع کنندهایی دارم که میگن بچه همش میرن تو اتاق، نمیدونم نمیان بیرون، بعد موقعی هم میان بیرون حرفی نمیزنن. خب چی بگن؟ باید یک موضوعی باشه. قدیما دور هم جمع میشدن حرف میزدن، اون یه چیزی میگفت، تعداد فرزندان بیشتر بود، میرفتن بازی میکردن. الان یا یه خانواده فرزند نداره یا یه خانواده یه فرزند داره که مثلا ممکنه حالا خیلی هم شانس بیار بچهه که هم سن خودش باشه.
بله.
تفاوت سنی وجود نداشته درست. باشه که بتونن با هم بازی بکنن. خب این خودش میشه یه موضوعی برای دور هم بودن خانواده های مثلا سه نفری، پدر مادر یه فرزند.
بله.
که مثلا با هم گفتگو بکنن راجع به بحران.
خیلی هم عالی. خب پس تا اینجا آقای احمدی متوجه شدیم که ما خودمون هستیم که باید یه کاری برای خودمون بکنیم، فقط منتظر نباشیم که حالا یه سیستم آموزشی بیاد را بیفته به بچه های ما یاد بده، اگرچه اونها همین وظیفه رو دارن.
بله.
ما حال رو دریابیم، حالا تا اونا بیان یاد بدن، بچه ها یاد بگیرن، بزرگ بشن، کلی اتفاق این وسط افتاده و نیاز به پیشگیری داره، نیاز به آموزش داره. الان خانواده ها بیان برای خودشون و در جمع خانوادگی خودشون این دغدغه مندی رو داشته باشن که آموزش ببینن که چه باید بکنن در شرایط بحرانی و مسئولیت محافظت از خانواده خودشون رو به عهده بگیرن. تا اینجا درست عرض کردم؟ درست درس پس دادم؟ خیلی متشکرم. اجازه بدین که یه فاصله موسیقی داشته باشیم، یک تأملی بکنیم و دوباره برمیگردیم به شما و ادامه میدیم بحث. همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم با موضوع بحران و چگونگی کسب آمادگی برای شرایط بحرانی با حضور جناب آقای دکتر آرش احمدی، متخصص روانشناسی بالینی، که در این موضوع ما با هم گفتگو میکنیم، هم در بستر خانواده و هم در سطح کلان جامعه، که ببینیم اگر با شرایط بحرانی مواجه شدیم دقیقاً چه باید بکنیم. آقای احمدی، ما در بخش قبل که با هم وارد گفتگو شدیم
بله.
تا اینجا صحبت کردیم که هر عضوی از خانواده باید این احساس مسئولیت رو داشته باشه که در واقع یاد بگیره که چطور میتونه در شرایط بحرانی مدیریت کنه فضای خانوادگی خودش رو حداقل، یا حتی اطرافیان و عزیزان خودش رو. و این مسئولیت در درجه اول به عهده هر فردی از آحاد جامعه است.
دقیقاً.
اما این چیزی از مسئولیت سیستم‌های آموزشی جامعه کم نمی‌کنه. بعضی اتفاقات هم در سطح کلان پیش میاد که شاید این اتفاقات خیلی نادر باشن یا در واقع توالی تکرارشون خیلی زیاد نباشه. بنابراین خانواده‌ها کمتر احتمال میدن که مثلا امیدوارن که چنین اتفاقی نیفته. مثلا جنگ انشالله که نشه. زلزله انشالله که نیاد، ولی ما میدونیم که بالاخره یه روزی یکی از این اتفاقات میفته و ممکنه بیفته. بله. و اجتناب ناپذیره. حالا ما باید آماده باشیم برای چنین شرایطی. میخوام خواهش کنم که حالا در سطح کلان صحبت بکنیم، اگر چنین شرایطی پیش اومد، زلزله شد، الان در مورد تهران خیلی صحبت میکنن که مثلا
روی گسل هست
و سال هست دارن به ما میگن امسال دیگه زلزله میشه،
مثلا تو فضای مجازی هم که خب خبرای زد و نقیزی میاد، حالا باید بله. مثلا پیگیری بشه، یعنی باید خودمون پیگیری کنیم ببینیم درست هست یا نه. مثلا الان میگم کوه تفتان، نمیدونم آتش فشان کوه تفتان فعال شده.
بای بای بای.
ولی چند روز پیش داشتیم با یکی از دوستان سوال در واقع صحبت میکردیم که خودشون توی سازمان زلزله شناسی هستن، گفتن که نه اصلا این چنین نیست، خیلی وقت سال هاست از کوه تفتان گازهایی مثلا داره خارج میشه ولی این خبر صحت نداره. خاموش نیست، خفته است.
خفته است.
همین کوه دماوند هم، آتش فشان کوه دماوند هم خفته است، یعنی بنا نیستش که این اتفاق حالا حالا بیفته. البته میشه در واقع از طریق تصاویر ماهواره‌ای متوجه شد که درون این کوه آتش فشان چه اتفاقات داره میفته، ولی جای نگرانی در حال حاضر نیست. ولی نمیشه مثلا بگیم که خب حالا فعلا تصاویر نشون نمیده، شما خیالتون راحت باشه. نه،
و به هر حال ما باید پیش بینی کنیم دیگه، آمادگی داشته باشیم. اگر یه روزی خدای نکرده چنین اتفاقی افتاد چیکار کنیم که خودمون، عزیزانمون و هموطنانمون آسیب‌های کمتری متحمل بشن و برای این کار واقعا چه باید بکنیم؟ یعنی یه بخشی از آسیب‌ها، آسیب‌های فیزیکی، ما به اون بخشش کاری الان نداریم، ما چون اصلا
روحی روانیش رو در نظر گرفتیم.
بخش روحی روانیش، مثلا فرض کنید یه اتفاقی میفته و طبق اون تعریفی هم که ابتدا شما فرمودین،
بله،
در واقع شرایط بحرانی شرایطی که ناگهان پیش میاد و
به یک بار همه چیز رو تغییر میده،
همه زندگی همگان رو تحت تاثیر قرار میده. پس یک عکس العمل فوری هم نیاز